احترامی که من برای مجموعه رادیو قائلم، شاید این حرف رو اینجا نباید بزنم، ولی وقتی شما دارید مشاهده میکنید قطعا یه امتیازات المان‌های ارتباطی بیشتری دارید.
100%.
چرا ما نباید جلسات مجلس رو مستقیم تلویزیون پخش بکنه؟ خب اینا دارن برای مردم کار میکنن دیگه، مثلا نفس حضورشون برای مردمه. خب این حق مردمه که ببینن. حتی اون نماینده‌ای که احیاناً کم خوابیده و داره احیاناً یه استراحتی میکنه، باید بدونه که باید برنامه خوابش رو تنظیم بکنه، چون مردم دارن میبیننش. الان این فضا وجود نداره. یا خیلی از رفتارهایی که ما از بعضی از نماینده‌های مجلس میبینیم تو مجلس، اگه این مستقیما تلویزیون پخش بشه قطعا این ارتباطات، این رفتار ما نمیبینیم. چرا باید رئیس مجلس مکرر خواهش کنه از نماینده‌ها که لطفاً وارد صحن بشید، میخوایم رأی گیری بکنیم؟ خب این چرا باید اینجور باشه؟ اگه نماینده خودشو در منظر مردم ببینه، سر جاش میشینه و دقیقاً وظیفه خودش انجام میده. اینی که ما این ارتباط رو باید یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم، بیشتر تبادل نظر بکنیم. ارتباط فقط یک طرفه نیست. خیلی از موضوعات هست که مردم بیشتر از نماینده خودشون میفهمن. چه بسا یک دانشجویی توی یه دانشگاه در مورد یک معضل اجتماعی، در مورد یک معضل فنی و اقتصادی یه راه حلی داشته باشه که اگر تیربون در اختیارش باشه اینو با نماینده خودش مطرح میکنه و این راهگشا خواهد بود. چرا ما فکر میکنیم که مسئولین حتما از مردم خیلی بیشتر میفهمن و اونا باید برای مردم هی حرف بزنن؟ کی همچه حرفی زده؟ خیلی از وقتا بسیاری از مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کلیدش، راه حلش دست همین مردم هست. خب این ارتباط اگر دو سویه برقرار بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه.
درست. بسیار سپاسگزارم. البته دو نکته در صحبت‌های شما بود که من چون در بخش دیگری خاصتاً به اون موضوع هم اشاره خواهم کرد، الان نظر خانم نعمتی رو در این مورد جویا خواهم شد. خانم نعمتی، با توجه به اینکه در فرمایش شما با آنچه که مصداق این روزهای جهان هست، هم نسلی که مؤثر هست نسل مطالبه‌گری هست، شاید از همین وجه نسلی که مؤثر هست مطالبه‌گر هست، و همین ابزارهایی که به لحاظ کارکردی تسهیل‌گری دارن، مثل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی، رو در فضای مطالبه‌گری و توانمندسازی خود نماینده برای ارائه پاسخ چطور می‌بینید؟ چالشش، راهکارش؟
شبکه‌های اجتماعی حداقل تو دنیای امروز خودشون مصداق کامل یک جامعه هستن. کما اینکه مدیر فیسبوک چندین سال پیش اعلام کرده بود من می‌خوام اعلام کشور بکنم، فیسبوک کشور با 1 میلیارد جمعیت عضوی که داره. ببینید، شبکه‌های اجتماعی گاهن تنها زبان گویای قشریه که صدا نداره. حتی کسانی که خیلی وقتا ما اونها رو از برخی از دایره‌ها و تقسیم‌بندی‌ها دور می‌اندازیم، تو شبکه‌های اجتماعی حرفشون به راحتی زده میشه و شنیده میشه. پس یه نیاز دائمی وجود داره در مورد رصدگری شبکه‌های اجتماعی، بالاخص شبکه‌های اجتماعی کاربرمحور، در خصوص این که در جامعه ما چه می‌گذرد و مردم به چه نقطه‌ای دارند هدایت میشن و چه چیزی رو مطالبه می‌کنن و چه چیزی رو می‌بینن و چه چیزی رو نمی‌بینن. گاهی اوقات برخی از مسئولین مثلا اعتراض میکنن چرا فلان کار ما دیده نشد. بعد نیست یه وقتایی برن تو شبکه‌های اجتماعی ببینن آیا کسی راجع به اون کار اصلا صحبت کرده بود یا نه. این یه نقطه نظر خیلی مهمیه و حداقل تو دنیای امروز نمیتونیم نادیدش بگیریم. ولی یه نکته خیلی مهمتری در این زمینه وجود داره. من اشاره کنم به واقعه اخیر که راجع به یکی از نماینده‌ها که مشخص شد ایشون انقدر که وقت گذاشته و در شبکه‌های اجتماعی بوده در صحن علنی مجلس نبوده. خب اگر قرار باشه نماینده‌ها همه زمانش رو برن دنبال راضی نگه داشتن کاربر شبکه‌های اجتماعی به معنای حضور داشتن در اون شبکه‌ها، پس کی قراره کار مردم در مجلس انجام بشه؟ وقتی شما به عنوان نماینده به قدر کافی رأی ندی، حضور نداشته باشی، سخنرانی نکنی، نکته نگی، پس بازم پاسخگویی در شبکه‌های اجتماعی یک امر سوریه. ما نیاز به تعادل توی این زمینه داریم. بخشی از این تعادل وظیفه نماینده است طبیعتاً، چون نماینده به ما نماینده همه مردم وظیفه دارد که بداند در کشورش چه میگذارد. یه بخشش رو طبیعتا حضوری میتونه پیگیری کنه یا از دوستان و اقوام، بقیه رو میخواد کجا ببینه. شبکه‌های اجتماعی بخشی از کارکردش دقیقا همینه. اما باز هم به عنوان نماینده مردم وظیفه دارد که چیزهایی رو که دریافت میکنه با مراجعه به کارشناسان مربوطه تبدیلش کنه به یک اقدام عملی. یعنی بالاخره ما خیالمون راحت باشه که نماینده‌ای که بعد از 4 سال که بهش رأی دادیم انتهای 4 سال به ما بگه آقا 1-2-3 من این کارا رو پیگیری کردم اینا به یه نقطه‌ای رسیدن، نه اینکه شما بعد از 4 سال دوباره نماینده میاد یک جوری نطق میکنه برای کاندیداتوریش نامزدیش که انگار این هیچ وقت نماینده مجلس نبوده، دوباره از اول داره همه چیز رو فقط وعده میده. پس ما این به این نقطه برسیم که شبکه‌های اجتماعی صدای بخشی از جامعه است که باید شنیده بشه و گاهی اوقات صدای بخشی از جامعه است که فکر میکنه صداش به هیچ جا نمیرسه، پس بذار من اینجا حرفمو بزنم. و نماینده در بخشی از وظیفه رصدگریش پیرامون مطالبات جامعه لازمه که شبکه‌های اجتماعی رو هم رصد کنه. طبیعتاً این نکته رو هم بگم بد نیست، ما توقع نداریم که نماینده رأساً و شخصاً این کار بکنه، دغدغه‌ها و کارهای نماینده خیلی زیاده. اون فضای دفتری، اون فضای اطرافی که حول نماینده ها وجود داره وظیفه دارن. واقعیتش اینه که گاهی اوقات ما آدم های معمولی به قدر ارتباط که با یک یا چند نماینده ممکنه داشته باشیم وظیفه داریم چیز رو به گوش اونها برسونیم. پس این اقوارم برگردیم به این که من مطالبه گر هم بد نیست یک راهی رو پیدا کنم که مطالبه ای رو که درک کردم، خوندم یا شنیدم به نظرم مهمه رو هم بتونم منتقل بکنم.
و نهایتا فکر میکنید برای همافزایی بیشتر، حالا این بخش دوم پرسش بنده هست در این بخش، ما اگر به لحاظ کار کردی شبکه های اجتماعی، رسانه های مجازی رو مثبت و مؤثر میدانیم، چالش هایی رو هم در واقع حالا بعضا با شما عزیزان بررسی کردیم، اما به لحاظ کار کردی چگونه میتوان این فضا رو نظاممند کرد که بتواند هم نماینده در اون توانمند باشد در پاسخ؟ حالا سرکار خانم گفتند باید یه گروهی داشته باشه، دستیاری داشته باشه، و فارغ از اینکه نماینده توانمند بشه برای استفاده از این ظرفیت کارکردی که وجود داره، مردم هم بتونن مدونتر پیگیری بکنن مسائلشون رو در این رسانه مجازی و شبکه اجتماعی.
ببینید قطعا یه سری آموزش‌های هر دو طرف لازم دارن. اون بحث سواد رسانه‌ای که خانم دکتر اشاره کردن یکی از بحث‌های خیلی اساسی و ریشه‌ای هست که باید به جد در موردش پرداخته بشه. ما یک کتابی داریم توی دبیرستان تدریس میشه به نام تفکر و سواد رسانه‌ای.
برای همه رشته ها؟
برای همه رشته ها هست، ولی نکته تأسف بارش اینه که ما مربی برای آموزش و تدریس این کتاب نداریم.
یعنی در واقع دبیر تخصصی واحد درسی هنوز وجود نداره.
بله، یعنی خیلی از مدارس از مدیر مدرسه، معلم ورزش خواهش میکنن که شما حالا این کتاب و این جلسه رو شما قبول زحمت کنید، در حالی که این رشته کاملا تخصصی، خیلی پیچیده است، ظرافت های تدریسش خیلی مهمه، باید بتونه مربی با دانش آموز ارتباط بگیره، نباید خیلی الفاظ و عبارت های قلم به سلم بگی که خیلی به درد بخور نیست تو این کتاب استفاده بشه، حجم مطالبش خیلی زیاده که باید یه مقدار کمتر بشه و چه بسا لازم باشه این به دو قسمت تقسیم بشه. و از همه تأسف بارتر باز اینه که جزء کارنامه هم حساب نمیشه. یعنی دانش آموزا میفهمند که اگه این نمرش رو خیلی هم خوب نیارن ضریبش خیلی تاثیرگذار تو معدلشون نیست. همه اینا دست به دست داده که این کتاب خوب نتیجه نده.
پس به طور کلی شما برای هر دو گروه آموزش و استقرار یک فرهنگ رو پایه میبینید؟
بله، ببینید ارتباطات مثل همه رشته های دیگه احتیاج به آموزش داره. من عرض کردم ابتدای صحبتام نماینده در بعد به شروع باید برش یک دوره آموزش فضای مجازی برش بگذارن و ادبیات حضور در فضای مجازی رو بهش یاد بدن، پلتفرما رو بهش یاد بدن و آموزش ببینه که چطور حاضر بشه. و مردم هم همینطور، مردم هم باید آموزش ببینن که چطور میتونن از این ظرفیت استفاده کنن. ولی مهم اینه که ما اولا باید به نماینده نمره بدیم به جهت توانمندیشون در ارتباط. یعنی پایان یک دوره 4 ساله چه اشکال داره؟ شما یه بازی فوتبال که تماشا بکنین، بازی که تموم میشه به شما میگن که غیر از گلایی که زده شده چند تا پاس دادن، چند تا آفساید بوده، چند تا کورنل بوده، چند تا خطا داشته هر بازیکن. خب چه اشکال داره برای یک نماینده مجلس هم ما یه تابلوی داشته باشیم که ببینیم این نماینده مجلس چند تا جلسه عمومی شرکت کرده، چند تا سخنرانی داشته، چند جلسه پرسش پاسخ
در شما
تو کدوم یک از شبکه‌های اجتماعی فعال بوده، چند ساعت حضور داشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اینا همش کمک میکنه اگر شما الان برنامه‌ریزی بکنید. که من تشکر کردم از این عنوان برنامه به همین خاطر بود که ما اگر الان برای این موضوعات چاره اندیشی بکنیم ممکنه چند سال بعد نتیجه بگیریم.
بله.
یعنی الان ما باید بکاریم که بتونیم چند سال بعد درو بکنیم.
انشالله. سرکار خانم نعمتی، شما فضا رو چگونه میبینید؟ اگر بخوایم این محیطی که الان داریم رو، مردم، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مجازی و نماینده رو، این سه مؤلفه رو بهبود بدیم، فضای ارتباطی بینشون رو با همون فرض ابزاری بودن و کارکرد رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی.
یه بخشی چون آقای اسماعیلی گفتن بحث آموزش کاملا جدیه، همه ما در هر سطحی که هستیم نیاز داریم به این آموزشه. یه بخشش رو هم باید به این نکته دقت بکنیم که ارتقاء حوزه فضای مجازی و رسانه‌ای ما در چنین مواردی که اصطلاحاً نفع شخصی برای نهاد یا مردم به اون معنی که از جیب هزینه بکنن نداره، نیاز به یه حمایت جدی از طرف مسئولین داره که علاقه دارن سطح درک و مطالبه گری مردم ارتقا پیدا بکنه. به چه منظور؟ ببینید مثلا ما الان کلی از پیام‌رسان‌های داخلی داریم. پیام‌رسان‌های داخلی در حوزه انتخابات چه فرقی با قبل از انتخابات دارن؟ ربات‌هایی که طراحی میشن گاهن برای همین پیام‌رسان‌ها که شما میتونید مثلا ازش فیلم دانلود بکنی، چه اشکالی داره که اینها به گونه‌ای طراحی بشن بتونن نظرات مردم رو جمع‌آوری بکنن؟ این نکته اول. نکته دوم بحث رسانه‌های فضای مجازی ان که حالا منهای شبکه‌های اجتماعی ان مثل سایت‌ها یا خبرگزاری‌ها. اینها خیلی ظرفیت‌های خوبی دارن چون معمولاً در طی سال مراجعات متعددی از طرف مردم به این سایت‌ها برای خوندن اخبار، کسب اطلاعات، سرچ مقالات میشه. ما برای اینها هم باید درگاه‌های ویژه‌ای ببینیم که افراد بتونن از اون طریق نکته مطالعه و مسئله‌ای که دارن رو برسونن. این که ما لزوماً مثلا من دیدم که برخی از دوستان مثلا پیشنهادشون اینه که ما یک مثلا سایت جدا طراحی بکنیم، یه فضای جدایی باشه تا مردم بیان عادت کنن به این اصطلاحاً آدرس جدا، چند بار گم شدن و خب خیلی قشنگ نیست. ما از ظرفیت‌های خوبی که داریم میتونیم استفاده کنیم. پیام رسان‌های خارجی طبیعتاً صرفاً برای ما میتونن نقش اطلاع رسانی داشته باشن. مثلا وقتی شما یه فعالیتی تو شبکه‌های داخلی انجام میدی، رباتی را میندازی، فضای ویژه‌ای برای رأی‌گیری، برای جلب نظرات، برای ثبت اتفاقات داری، نماینده ها مثلا اونو از طریق شبکه های اجتماعیشون که فعال هستن میتونن به اطلاع عموم برسونن. ولی من تاکیدم بر اینه که از ظرفیت های موجود ما در بستر اینترنت به بهترین نحو میشه استفاده کرد، ولی هم نیاز داره به این که آدم هایی که میخوان تحریزی کنن با دقت این کار رو انجام بدن و همین که نیاز به جلب حمایت مالی و پشتیبانی از سمت حاکمیت داره، چون این مسئله به افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت کمک خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم و همونطور که شما شنوندگان عزیز همه تا اینجای برنامه متوجه شدید، تلاش میکنیم فضای ارتباطی یا به نوعی فضای مطالبه‌گری و دریافت و ارائه پاسخ رو بین خودمان که مطالبه‌گر باشیم و نماینده محترم مجلس که انتخاب میکنیم که مطالبه‌گر خط اول باشه، مطالبه‌گری میکند ایشون با نظارت، مطالبه‌گری میکند ایشون با قانون‌گذاری و این ارتباط بهبود پیدا بکنه. دو نکته برجسته هم در صحبت‌های کارشناسان محترم بود. یک، چه بسا بهتر که نماینده مجلس در طول دوره نمایندگی کارنامه‌ای داشته باشد که بهبود بدیم نقاطی که شاید ضعف وجود داره، و به فرمایش سرکار خانم نعمتی اضافه شدن خودکاره‌ها و اضافه شدن هوش مصنوعی و ابزارهای دیگر که بتونیم بهره بیشتری ببریم از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه بهرستان از رادیو گفتگو، و ممنون که برای برنامه خودتون از طریق 301035 پیام ارسال میکنید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم این برنامه هستیم، جناب آقای علی محمد اسماعیلی کارشناس مسائل سیاسی و سرکار خانم سید فاطمه نعمتی کارشناس مسائل جامعه شناسی. ممنونم از صبوری و همراهی شما کارشناسان محترم در برنامه. برای این بخش از گفتگو که فکر میکنم بخش پایانی گفتگومون هم باشه، حدوداً 20 دقیقه فرصت اگر باشه، دو موضوع رو میخوایم با هم به جنبندی برسیم. یک موضوع که شاید شاید مغفول مانده باشه در صحبت‌هایی که امروز با شما عزیزان داشتیم. ما فضا رو از باب چالش‌ها و راهکارها بررسی کردیم، به مسئله رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی پرداختیم و شاید اون چیزی که خواهش می‌کنم الان در هم‌افزایی با دو مؤلفه قبلی بهش بپردازیم جامعه سازی نخبگانی هست. به هر حال مردم در یک سطحی وجه تمایزهایی دارن نسبت به همدیگه. اگر بخوایم روی خطکش نخبگانی این رو بررسی بکنیم، خود به خود یک سلسله‌ای به وجود میاد که میتونه ارتباطی داشته باشه بین حلقه‌های متفاوت مردم. ارتباط جامعه سازی نخبگانی برای مطالبه‌گری درست خود بخشی از توانمندسازی مجلس شورای اسلامی است. شما به طور کلی این سه مؤلفه رو چطور تحلیل میکنید در 5 دقیقه جناب آقای اسماعیلی؟
خواهش می‌کنم. ببینید، یه نکته که من فکر کنم که باید بهش پرداخته بشه اینه که یه موقعی ما کشورمون به لحاظ سواد عمومی وضعیت خوبی نداشت، تعداد فارغ التحصیلان داشت و یه ما کم بودن متخصصین. الان اینجور نیست. الان شما صدها دانشگاه در سطح کشور دارید، هزاران هیئت علمی، هزاران دانشجو در رشته‌های مختلف و ظرفیت علمی خیلی خوب و ظرفیت خیلی عالی نخبگانی ما در اختیار داریم و نمایندگان مجلس باید با این بدن ارتباط خوب داشته باشن. نباید اینجور باشه که خدای نکرده یه نماینده مجلس تو صحنه علنی یه موضوعی رو مطرح بکنه که قشر نخبگانی ما حرفاش بخندن،
بتونه نقدی حتی وارد
بتونه کنن. نقد وارد کنن و بگن این چقدر این آدم بی سواده که داره این حرفو میزنه. خب برای اینکه این تعادل برقرار بشه لازمش اینه که نماینده این مجلس با اون قشر نخبگانی جامعه خودشون در ارتباط باشه. ولی نکته که میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که اگه ما این ارتباط رو برقرار کردیم، الان فرض بگیرید که همه نماینده‌های مجلس با این صحبت‌هایی که ما کردیم در شبکه‌های اجتماعی در فضای مختلف، یکی از نگرانی‌ها که وجود داره اینه که ممکنه که تو خیلی از شبکه‌ها، چون می‌دونید شبکه‌های اجتماعی فضای دو سویه است، مثل یه اتوبانی که وقتی شما اتوبان رو کشیدید نمیتونید بگید که مثلا کیا از تو این اتوبان رد بشن یا نشن یا تو ماشین خودشون مثلا تخمه بخورند یا نخورند یا چه موزیکی گوش بدن. وقتی شما بستر رو فراهم کردی قطعا پیش میاد که یک کسی هم پیدا میشه ممکنه حرفای نامربوط بزنه، ممکنه حتی بد و بیرا بگه. این سعه صدر رو باید بالا ببریم، یعنی نماینده مجلس باید بپذیره که وقتی که داره با مردم حرف میزنه ممکنه یک کسی عصبانی باشه، فریاد بکشه، ممکنه یک کسی بی‌ادبی بکنه. ممکن نمیگم، تایید نمیکنم که باید بی‌ادبی بکنم، میخوام بگم که در زمان صدر اسلام هم همینطور بوده. وقتی که حضرت رسول الله خطبه میخوندن یک کسی هم پیدا میشده یه سوال نامربوط میپرسیده. ولی نمیشه ما جلسه رو تعطیل کنیم، نمیشه بگیم خب چون ممکنه که در این شبکه اجتماعی کسی بیاد یه بد و بیرایی بگه پس ما اصلا صورت مسئله رو پاک بکنیم. من چون فکر کنم تایم آخر برنامه هست یه نکته دیگر هم اشاره بکنم، هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که اینقدر سمپاشی و اینقدر فضاسازی بر علیه مسئولین توی کشوری وجود داشته باشه. ما باید این واقعیت رو بپذیریم. یعنی ما اینجوری نیست که ما هر کاری بکنیم شسته رفته از آب در بیاد. قطعا ما دشمن داریم، شبکه‌های معاند دنبال سوتی میگردن، دنبال اشکالات میگردن، بزرگ نمایی میکنن و تلاش میکنن که این رابطه شکل نگیره. یعنی رابطه بین مردم و مسئولین برای ما یه رابطه تفننی نیست، یه رابطه استراتژیکه، یه رابطه راهبردیه.
بسیار سپاسگزارم.
این دشمن داره تلاش خودش میکنه این رابطه رو به هم بزنه، ما باید مقابله بکنیم.
البته یه نکته هم عرض بکنم، اون ادله‌ای که باعث میشه شاید محدودیتی برای برخی از شبکه‌های اجتماعی باشه صرفا ناظر به حضور نامتعارف یا هنجارشکن نیست. بحث اینه که شاید گفتگویی و اطلاعاتی که در فروش و تجارت داده وجود داره همونجا منظور میشه و حالا یه سری موارد دیگه که به دلیل کوتاه بودن وقت برنامه اشاره نمی‌کنم، فقط جهت استفسار شنوندگان نخبگان عرض کردم. خانم نعمتی، شما فضای جامعه سازی نخبگانی رو به عنوان مؤلفه سوم در ارتباط با توانمندسازی نماینده و دو مؤلفه اولی که با شما گفتگو کردیم چطور می‌بینید؟
نخبگان ما تو قشرهای مختلف حضور دارن، نخبگان دانشگاهی، نخبگان فنی، نخبه‌های ما در سطح ورزشی، در سطح هنری. برای ارتباط اینها با فضای نمایندگان باید یه فکر جدی بکنیم. بخشی از اونها به خاطر اینکه در شبکه‌های اجتماعی دارای برد خبری هستن، یه دامنه وسیع از افراد باشون ارتباط دارن، حرفاشون رو راحت‌تر بیان می‌کنن، ولی خب این شامل همه اون بدنه‌ای که اینها نمایندش هستن نیست. برخی از این شبکه‌های اجتماعی قابلیت این رو دارند که تبدیل بشن مثلا به یک کانالی، گروهی، فضایی به این صورت ایجاد بشه که آدم‌های انتخاب شده توش حضور داشته باشن که در واقع میشن زبان گویای اون جامعه نخبه‌ای ما. این نکته اول. نکته دوم اینجاست که نماینده‌های ما داری تخصص‌های گوناگون هستند. آیا لازمه که همه اینها با تمام بدنه نخبگی ارتباط داشته باشن؟ طبیعتاً نه. شما وقتی که اعضای هیئت علمی تو بدنه نمایندگانت داری، وظیفه اونهاست که با دانشگاه‌ها ارتباط بگیرن. وقتی که مثلا از ورزشکاران تو مجلس داری، وظیفه اونهاست که با بدنه ورزش ارتباط پیدا کنن. و ما باید برای این ساختار جدی ببینیم. اینجوری نشه که مثلا برخی از نماینده‌ها با همه اقشار تا جایی که میشه ارتباط داشته باشن، برخی از نماینده ها هر 4 سال یه بار موقع رای گیری فقط شما پیداشون بکنید. بخشی از این برمیگرده به ساختار مجلس درباره پاسخگو کردن نماینده ها در حوزه هایی که بهشون مربوط میشه یا در فراکسیون ها و کمیسیون هایی که عضو هستن. بخشی هم برمیگرده به مسئولین حوزه نخبگانی ما که فضا رو برای این ارتباط دو سوی فراهم بکنن.
سپاسگزارم، ممنون که هم سریع‌تر صحبت کردید هم به اختصار. و خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم در برنامه بهرستان این قسمت تلاش کردیم مثل قسمت‌های گذشته آغازی باشیم، سهمی داشته باشیم بر بهبود فضای مطالبه‌گری، بهبود زیست جامعه نخبگانی و بهبود مجلس شورای اسلامی‌های آینده. همراه برنامه‌های بعدی ما بمانید. 30,000 10,35 در اختیار شماست. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
میان برنامه تصویب شد. برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
ایجاد رقابت و تصفیه.
این اقدام میتونه توی کشور حذف امضای طلایی.
ما دوست داریم در حمایت از زنان
این شب عیدی خیلی خوبه.
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد،
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌هایی که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
بایونی که موافقن قیام بکنن. تصمیم شد.
این قسمت رایگان شدن تعرفه گاز و برق مددجویان.
همین 5 سال پیش اگر دست یک خانواده خالی بود، شاید مجبور می شدند به جای گازی که قطع شده هیزم بسوزانند.
هیچ کس مثل ما زرج می کشه. حالا با فرما بریم.
گاز تو برای چی قطع کردن گفتین؟
برای که پول نداشتن.
خانواده هایی که تعدادشان کم نیست. میگویند حالا دیگر خبری از قطع گاز و برق نیست، اما دخل و خرجشان کفاف پرداخت قبضهایشان را نمیدهد.
فقط درآمدمون همان حقوق کمیته داده.
یه روز در میون میرم دست فروشی.
حقوق ما الان که زیاد شده شده 3,200,000.
خانواده 3 نفره ایم که بهزیستی ماهی 1.5 بهمون میده.
قطع که پیش نیامده، ولی شرایط مالی طوریه که الان پرداختش برای همه مشکله.
از سال 1400 پلکانی شدن تعرفه حاملهای انرژی وارد قوانین بودجه سالیانه شد تا پایانی باشد بر این دغدغه مددجویان.
صحنه علنی مجلس اسفند 1399.
میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه‌ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترک کم مصرف را جبران نماید.
نمایندگان مجلس در قوانین بودجه سالهای 1400 و 1401 دولت را موظف کردند از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پول برق و گاز نگیرد به شرط رعایت الگوی مصرف.
صحنه علنی مجلس اسفند 1400.
در راستای ایجاد عدالت و توزیع عادلانه برق در سطح جامعه و برای اینکه افرادی که ثروتمند هستند و از برق بیشتری مصرف میکنند بایستی عوارض بیشتری بدن، بایستی حداقل بخش عمده از هزینه ای را که دارن انجام میدن بایستی بپردازند و یارانه کمتری را بگیرن.
یه پیشنهاد مبتنی بر عدالت، مبتنی بر رعایت حال محرومین، مبتنی بر رعایت حال روستاییان، مبتنی بر حال عشایر، همه اینها رو کمک میکنه.
صحنه علنی مجلس اسفند 1401.
گفته خانواده‌ها و مشترکین کم مصرف. ما پیشنهاد داریم، سال گذشته به همین صورت بود، مشترکین تا سقف الگوی مصرف خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی این اصلاح بشه به این صورت.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
اجرای این قانون زمان بر شد. دولت می گفت زیر ساخت تبادل اطلاعات فراهم نیست.
حمیدرضا علی اکبری مدیر کل خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه 1 اسفند 1400.
لازمه که زیر ساخت های لازم به منظور نحوه بهینه تبادل اطلاعات از همین الان آماده بشود.
موضوعی که با تذکر نمایندگان به دولت در صحنه علنی مجلس روبرو شد.
خطاب به ریاست محترم جمهور مبنی بر ضرورت عملیاتی کردن رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
و دولت سرانجام زیرساخت‌ها را فراهم کرد.
علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور 1 شهریور 1401.
درگاهی که ایجاد شده استقبال شده، بیش از 1,000,000 نفر تا حالا ثبت نام کردن به صورت کشوری.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه 1 شهریور 1401.
همه اطلاعات مددجویی رد و بدل شده و این همکاری و تعامل ادامه دارد.
زیرساخت‌ها فراهم شد، اما آیین‌نامه‌های اجرایی شرایطی بیشتر از قانون بودجه برای رایگان شدن قبوز گاز و برق مددجویان گذاشته بود.
توی قانون بس. که شما قیدی نذاشته بودید نه. که مثلا نه. فرض کنیم به شرط اینکه 1/3 مصرف کنن نه. یا نصف مصرف کنن.
اصلا قیدی نذاشته. این افراد اصلا از ردیف یعنی کنتور نویسی در واقع خارجش کنن. در مرحله اجرا نقص است.
مددجویان به این روش اجرای قانون معترض بودند.
گفتن رایگان میکنیم، رایگان نکردن.
برقمون آمده بود 195 در صورت که الگوی مصرف 200. مراجعه کردم به اداره برق، اینا فرمودن باید نصف الگوی مصرف باشه.
با پیگیری نمایندگان آیین‌نامه‌های اجرایی دولت اصلاح شد و قانون بودجه 1402 یک بار دیگر دولت را موظف کرد که از مددجویان در چارچوب الگوی مصرف پول برق و گاز نگیرد.
الان گاز شما رایگان بود؟
آره رایگان بوده.
چند مدت هستش که رایگان برای شما محاسبه شده؟
الان 4-5 ماه شده.
قبض گازمون هم به خاطر اینکه سقف مصرفمون از اون حدی که مشخص کردم پایین تره، برامون کلا رایگانه و دیگه ما هیچ پرداخت نمی کنیم.
برقمون رو گفتن چون خیلی کم مصرف هستی رایگان شده.
چند دوره قبض رایگان یا پیامک رایگان گاز براتون اومده؟ چه گاز چه برق؟
فکر میکنم این حدود 7-8 ماهی میشه.
6 یا 7 دوره بوده فکر کنم.
گاز و برق از ابتدای همین طرحی که دادن رایگان شد.
8 دوره هستش گاز و برقمان رایگان شده.
طبق آمار شرکت ملی گاز و توانیر تا کنون بیش از 1,400,000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به علت رعایت الگوی مصرف قبوز رایگان دریافت کردند.
پایان جلسه رو اعلام میکنم.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو